ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. سانحه قطار در اسپانیا 78 کشته بر جای گذارد. شماره تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان به 11 نفر رسید. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. عصر یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. در یکی از وخیم‌ترین سوانح قطار در تاریخ اسپانیا، قطار سریوسیر مادرید به شهر فرول در ساعت 8:40 چهارشنبه شب از ریل خارج شد و دست کم 78 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذارد. این سانحه در نزدیکی شهر سانتیاگو دی کمپوستلا واقع در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده ی از آهن بدل شدند. برخی گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار 180 کیلومتر به جای 80 کیلومتر بر ساعت در یک پیچ خطرناک است. اما جعبه سیاه قطار در دست بررسی است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سوگ این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. شماره تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 تن رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه امروز از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. پلیس تا به حال 66 تن از نجات یافتگان از جمله 22 ایرانی را پس از بازجویی تحویل اداره مهاجرت اندونزی داده و بازجویی از بقیه آنها ادامه دارد. این کشتی که با بیش از 200 سرنشین از اندونزی رهسپار استرالیا بود، سه‌شنبه شب در فاصله حدود 5 کیلومتری سواحل جاوه غرق شد. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجبرا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت که فرانسه در تلاش برای ایجاد گذرگاهی بین المللی به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که میبایست زیر نظارت نیروهای بین المللی باشد نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری سپس برای دیداری غیر رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد رهسپار نیویورک می‌شود. احمد الجبرا قرار است در نیویورک با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار کند. به دنبال به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از حدود 2 ماه پیش آغاز شد، یک نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک در پی انجام تحقیقات در پی روابط مالی برخی شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی با ایران برآمده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
ناظران مالی در نیویورک روز چهارشنبه از 20 شرکت بیمه اتکایی خواستند که جزئیات مربوط به روابط بازرگانیشان با ایران را که در تناقض احتمالی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار می‌گیرند در اختیارشان بگذارند. نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک در نامه‌ای که روز چهارشنبه بر روی سایتش خطاب به بیمه گذاران اتکایی فعال در ایالت نیویورک منتشر کرد، از شرکت‌های بیمه مجدد خواست که معاملاتشان با افراد و نهادهای مرتبط با ایران را توضیح دهند. شرکت‌های بیمه اتکایی یا بیمه مجدد شرکت‌هایی هستند که شرکت‌های بیمه دیگر را که به نوبه خود از ضررهای احتمالی مسئول نیستند بیمه می‌کنند. نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک ماه گذشته میلادی هم در اقدامی مشابه با ارسال نامه‌ای به 20 شرکت بیمه مجدد غیر آمریکایی اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه‌تر آمریکا علیه ایران را از اول ماه ژوئن برابر با 11 خرداد به آنها یاد یادآوری کرده بود. بر اساس تحریم جدید، آن دسته از شرکت‌های مالی که در آمریکا فعالیت می‌کنند، از ارائه خدمات به شرکت‌های معامله کننده با ایران منع شده‌اند. از جمله وظایف نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک، نظارت بر عملکرد بیمه‌گرانی است که در نیویورک فعالیت دارند. بنابر گزارش‌ها، تمامی 40 شرکت بیمه‌گذاری که در 2 ماه گذشته از سوی این نهاد نامه دریافت کرده اند، با وجودی که در خارج از آمریکا مستقر هستند، ولی در داخل این کشور هم فعالیت دارند. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه، شرکت‌های بیمه اتکایی هانوفر ری، سوئیس ری و شرکت لویدز لندن را در میان 20 شرکت بیمه مجدد دریافت کننده این نامه گزارش داده است. نام این چند شرکت در حالی اعلام شده که شرکت بیمه ایران از بیمه گذاران پرسابقه و شناخته شده در ایران در اطلاعاتی که درباره همکاران بین المللیش در بخش بیمه اتکایی و روی سایتش منتشر کرده، از شرکت‌های سندیکاهای لویدز و هانوفر ری هم اسم برده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دانیل آلتر، مشاور نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک، نوشت که اخیراً این نهاد مطلع شده که شماری از شرکت‌های بیمه برخی داد و ستدها با ایران را بیمه کردند. به گفته آقای آلتر، گرچه این معاملات احتمالاً پیشتر ناقض تحریم‌ها نبوده، ولی حالا ممکن است در تناقض با تحریم‌ها قرار گیرند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه ژانویه سال جاری میلادی، یعنی حدود 7 ماه قبل، قانونی را امضا کرد که بر مبنای آن تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌های انرژی، حمل و نقل، کشتی‌سازی و خدمات مالی پشتیبانه معاملات با ایران وضع شد.
با توجه به بحث و جدل‌هایی که در هفته‌های گذشته بر سر سیاست دولت حسن روحانی و کابینه او در جریان بوده، روز چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم وارد گوت شد و با تشبیه اصلاح طلبان به افعی به آنها هشدار داد. فریدون زرنگار.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه مخالفین سیاسی خود را افعی‌هایی خواند که حال و پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری جانشان گرم شده است و به حرکت افتادند. به گزارش خبرگزاری مهر، آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت:
متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی می‌بینه کسانی که اهل فتنه 88 بودن، کسانی که یه دوره‌ای به نام دوره اصلاحات به دنبال سکولاریزه شدن کشور بودن و سیاست بودن، کسانی که اصلا راه امام رو هیچ بر نمی‌تافتند گرچه مدعی بودند، دوباره به جنبش افتادند، ولی اشتباه میکنند.
فتنه واژه‌ای است که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و اصولگرایان برای اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار بردند و به معترضان و از جمله اصلاح طلبانی که میگفتند در این انتخابات تقلب گسترده و سازماندهی شده روی داده است، مهر فتنه گر زدند. با توجه به اینکه آقای لاریجانی در اظهاراتش صریحاً از دوران اصلاحات یاد می‌کند، به نظر می‌رسد گفته‌هایش واکنشی به فعالیت‌های اخیر اصلاح طلبان باشد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران شدت یافته است. افعی خواندن مخالفین سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور اظهارات مشابه یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی فعلی آقای خامنه ای است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت که نیروهای امنیتی مانند کسانی که در چاه سنگ می‌اندازند تا مارها را به حرکت مجبور و سر آنان را با سنگ بکوبند، اقداماتی برای شناسایی مخالفین در برنامه خود دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های آقای لاریجانی روز پنجشنبه نوشت: این ادبیات شایسته رئیس قوه قضاییه نیست. روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: این حق رئیس قوه قضاییه است که درباره مسائل اظهار نظر کند و هشدارهای لازم را بدهد، اما مایه تأسف است که ادبیات به کار رفته از سوی آقای لاریجانی در شأن رئیس قوه قضاییه نیست. رئیس دستگاه قضایی ایران در سخنرانی خود خطاب به کسانی که به تفکر سکولار اعتقاد دارند هم گفت: سکولارهایی که می‌خواهند دموکراسی غربی را جانشین فهم قرآنی قرار دهند، باید بدانند راه به جایی نخواهند برد و وضع سیاسی کشور به گونه‌ای نیست که مجال فعالیت‌های مدیریتی برای آنها باشد.
هنوز فهرست وزرای کابینه حسن روحانی اعلام نشده، بخشی از اصولگرایان مجلس به رئیس جمهوری منتخب فشار می‌آورند که از اصلاح طلبان در کابینه‌اش استفاده نکند. این در حالی است که برخی از کارشناسان سیاسی نقش اصلاح طلبان را در پیروزی حسن روحانی در انتخابات رئیس ریاست جمهوری مؤثر و پررنگ می‌دانند. وحید پوراستاد.
فراکسیون اصولگرایان مجلس در آستانه رأی اعتماد به وزرای کابینه حسن روحانی 6 معیار خود را برای رأی اعتماد به دولت 11 اعلام کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
فراکسیون اصولگرایان مجلس که با مدیریت آقای حداد عادل مشغول به فعالیت هستند، یکی از شرایط خودشون رو عدم حمایت از معترضان انتخابات سال 88 یا به تعبیر این فراکسیون فعال نبودن در فتنه و جانبداری از فتنه اعلام کردند. این فراکسیون تبعیت از رهنمودهای رهبری، اعتقاد به مبانی انقلاب و سیره امام در سیاست داخلی و خارجی، دارا بودن سلامت مالی و اراده لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی را از جمله دیگر شروط خودشون اعلام کردند. داشتن روحیه تعامل با مجلس و داشتن تجربه مدیریت و کارآمدی از جمله دیگر شرایط اعلام شده توسط این فراکسیون. این فراکسیون همچنین از حضور وزرای فعلی دولت آقای احمدی نژاد در کابینه آقای روحانی استقبال کردند و اون را امری مثبت اعلام کردند. در خبرها اعلام شده که این فراکسیون با حضور 70 نفر تشکیل جلسه داده. البته زمان کاندیداتوری آقای حداد عادل همیشون حدود 100 رأی را داشتند. به این ترتیب با ائتلاف در با فراکسیون انقلاب اسلامی، این فراکسیون یک ترکیب بین 50 تا 80 رأی رو میتونه داشته باشه در مجلس.
حسن روحانی تا کمتر از 2 دیگر کار خود را شروع میکند و برخی از اصولگرایان مجلس نیز از همکنون برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان میکشند که به وزرای احتمالی او از بین اصلاح طلبان رأی اعتماد نمیدهند. روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان شایعه حذف اصلاح طلبان از وزارتخانه های کلیدی می نویسد: با مشخص شدن نسبی ترکیب کابینه به نظر می رسد منازعه رسانه‌ای و سیاسی بر سر تعیین اعضای دولت حسن روحانی به تعبیر این روزنامه به نفع افراطیون و تندروها به پایان رسیده و چهره‌های اصلاح طلب در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی دولت 11 حضور ندارند. این روزنامه همچنین نوشته است: حتی با کنار گذاشتن اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی هم حملات به اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد و جریان تند رو از فشار خود بر رئیس جمهور منتخب نکاسته است، چرا که بیم آن دارد تا حسن روحانی در لحظات آخر در ترکیب ارائه شده به مجلس تغییراتی دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در بن آلمان:
به روایت اکثر قریب به اتفاق کسانی که از نزدیک آقای روحانی رو میشناسند، فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است. اما درباره اصلاح طلبان چند نکته اصلی وجود داره. اول اینکه اصلاح طلبان بارها تاکید کردن ما سهم نمیخوایم، بلکه فضای باز سیاسی و غیر امنیتی میخوایم. از همین زاویه آقای روحانی احتمالاً ترجیح خواهد داد و حتی اصلاح طلبان که شهرهای شاخص و حساسیت برانگیز اصلاح طلب رو کمتر در مسندهای اجرایی ببینیم. دیگر اینکه حضور کسانی مثل نجفی یا اسحاق جهانگیر در کابینه هیچ معنایی جز حضور اصلاح طلبان نداره. یعنی در واقع آقای روحانی ظاهرا در مرز بین اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد سیاست‌های رهبری حرکت میکنه که به هر طرف، یعنی چپ یا راست، تمایل بیشتری نشان بده، باز هم نتیجه جز پیروزی اصلاح طلبان نداره. و دیگر اینکه حضور اصلاح طلبان، فراموش نکنیم، فقط به معنای حضور در هیئت دولت که 20 نفر میشه نیست. ما بیش از 200 معاون وزیر، صدها استاندار، معاون استاندار، فرماندار و ده ها مدیر عامل شرکت های عظیم اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونند در واقع نقش عظیمی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبان ترجیح میدند تا مرحله انتخابات بعدی مجلس در این جایگاه های غیر حساسیت برانگیز حضور داشته باشند، جدی اما نامرئی.
روز چهارشنبه حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در گفتگو با روزنامه اعتماد عدم سهم‌خواهی از حسن روحانی را سیاست اصلاح طلبان توصیف می‌کند. در روزهای گذشته با توجه به اینکه رسانه‌ها لیست‌های مختلفی از نام افراد احتمالی در کابینه دولت آینده را اعلام کردند، عیسی کلانتری، یک عضو کمیته‌های مشورتی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور منتخب، در گفتگو با خبرگزاری مهر این اسامی را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها خواند و گفت ظرف 1-2 روز آینده لیست کابینه پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب نهایی خواهد شد و آقای روحانی تا قبل از برگزاری مراسم تحلیف درباره کابینه پیشنهادی به جمع‌بندی رسیده و در نهایت افراد مورد نظر خود را در این روز به مجلس معرفی می‌کند.
وحید پروستاد گزارش میداد و 15 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا رو از یاد نبرید.